اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبة للتقوی. حقیقت ماجرا اینه که احساس خود من به من میگه که از قضا بحث بسیار بسیار شیرینی پیش روی ما هست. شما میتونی بری اگه بخواد، چون من به خانم دکتر جلایانم اجازه دادم بره. شما هر وقت خواستی بری اگه خیلی گرفتاری. آره، ما به یه نفر اجازه دادیم دیگه اخلاقا گرفتار میشیم. شما هر وقت مجبور شدی بری. سعی میکنیم من زودتر تموم کنیم. حالا اگه مجبور شدم من فقط همین مقدمه رو میگم دیگه، باز بحث اصلی رو میذارم برای هفته بعد. بحث بسیار شیرینی از قضا در مقابل ماست و من فکر میکنم خانم چمان اینجا هستید شما، و من فکر میکنم که همین بحثی که در پیش روی ماست که در واقع امهاتش هم ما گفتیم، ولی من یه ابعاد احساس میکنم یه ابعاد عملی تری رو که مقداری به زندگی شما بیشتر نزدیک باشه رو در نظر گرفتم که در ادامه این بحث بگم. از تئوریک ما بحث رزق و فلواقع گفتیم و به نظرم موضوع روشنم هست، اما این موضوع میتونه ابعاد عملی تر و نزدیکتر و ملموستری به زندگی ما هم داشته باشه که خیلی شیرین خواهد بود و خیلی مفید، خیلی به قول امروز کاربردی. و من روز شماری و ثانیه شماری میکنم که اون بحث ها رو برای شما بگم، چون برای خودم هم زیبا و مفید و انشاءالله لذت بخش خواهد بود. از اون طرفم موضوع جوریه که یه مقداری به هم پیوسته است، یعنی خودمو در فشار ببینم که ظرف 10 دقیقه موضوع رو بخوام بگم و اینا، یه ذره هم من اذیت میشم هم ممکنه حق مطلب احتمالاً ادا نشه. اینو گفتم بدانید، ازتون میخوام خواهش کنم که مقداری با دقت و آمادگی بیشتری به این بحث انشالله دل بدید. فکر نمی کنم که از این دل دادن پشیمان بشوید. گفت بده می گر ننوشم بر سرم ریز، وگر نیکو نگفتم ماجرا کن. اگر این بحث واقعا به این خوبی نبود که دارم میگم، وقت شما هرچی دلتون میخواد بگید، ولی فکر میکنم که به همین خوبیست. منتها یه دو سه تا مطلب من اجازه میخوام که قبل از این درس بگم، و ممکنه که با گفتن همینا من درس امروز رو هم تمام کنم، بالاخره به احترام باقی دوستانی که به هر حال کار و مشغله ای دارن. اولا دنبال یه لغتی میگردم که هم سزاوار باشه، هم صمیمانه باشه، هم گنده تر از دهن ما نباشه، تا بتونم صاحب این عکس رو که عکسش روی همه در و دیوارهای این کشور هم وجود داره رو ازش اسم ببرم. خیلی دلم میخواد بگم امام خامنه ای، ولی احساس میکنم این گنده تر از دهن منه. امام خامنه ای رو مرد بزرگی مثل نصرالله میتونه راحت به زبون بیاره، نه من. حقیقتا کسی مثل اوست که میتونه راحت این کلمه رو به زبون بیاره. من واقعا نمیدونم درباره این مرد با چه لفظی حرف بزنم. بگم آیت الله خامنه ای به دلم نمیشینه، بگم آقای خامنه ای ممکنه دی احساس بکنن که اونجوری که باید احترام نگذاشتن، بگم رهبر عظیم الشأن این حرفا به ما نیامده، ما خیلی بیشتر از اینها احساس فکر میکنم احساس درستی به اون تئوری داریم که به خاطرش برای این مرد احترام قائلیم. بگم امام خامنه ای، احساس میکنم کسی مثل نصرالله که میتونه راحت این کلمه رو به زبون بیاره، این حرفها در اندازه های ما نیست. بگم جان دلم، مظهر غرور امروز من، پرچمدارم، سرورم، سالارم، رهبرم، نمیدونم، هیچ کدوم اینا نمیتونه اونجوری که باید احساس من رو نسبت به این سید مظلوم و بزرگوار بیان بکنه. ولی شما با هر لفظی میخواید از زبان من بشنوید، سید مظلوم و بزرگواری که معصوم هم نیست و ممکنه در بعضی موضوعات حتی اگر جسارت نباشه بین بنده نوعی، من که خیلی کوچکتر از این حرفم، ولی بین بنده نوعی و ایشون اختلاف نظر هم باشه، خب این که چیز عجیبی نیست و هیچ ربطی هم به اطاعت ما از اون نداره، که امیدواریم لایق این باشیم که این اطاعت رو واقعا به درستی انجام بدیم. اما شما از لفظ بگذرید و من به هر عنوانی ایشون رو خواندم، شما به هر عنوانی که فکر میکنید درسته بشنوید، اما یه کاری رو بکنید و اونی که امشب به سخنان او گوش بدید. همین امروز دیدم در اخبار که ایشون سخنانی نسبتا مفصلی کرده بود، ما البته خلاصش رو در حدی که اخبار اجازه میداد شنیدیم، ولی شنیدن کی بود مانند لایف شنیدن؟ نه لایف که میگم نه در مجلس حضور داریم دیگه، لایف یعنی کامل دیگه، متن کامل صحبت رو شنیدن، چه بود مانند اون؟ به هر اسمی میخواید ایشون رو صدا بزنید که فکر میکنید درست و صداواره، و من هرچی اون صدا زدم شما هرجوری صلاح تونستید بشنوید، ولی برید به حرفش گوش کنید. همین، برید به حرفش گوش کنید و با دقت هم گوش کنید. این مهمتر از اینه که ما به چه لفظی و به چه اسمی ایشون رو صدا بزنیم. این به نظرم حق واجب اوست برگردن ما، حق واجب اوست برگردن ما که سخنان خلاصه حرفاشو نشنویم، بلو اینکه یه مقداری هم حالا بعضی قسمت‌های حرفاش هم برامون بدیهی به نظر برسه، مگه دو سوم حرفایی که خود بنده برای شما میگم بیاد اینجا میشینید فوق بدیهی نیست؟ چه ربطی داره؟ بشنوید. باور کنید اگر نکیر و منکر بودم، اگر فرشته ای بودم که از انسان ها و از ایرانی ها سوال میکردم به خاطر نحوه زندگیشون در روز قیامت، شاید خیلی گیر نمیدادم که به چه اسمی این مرد بزرگ رو صدا میزدید، ولی حتما سوال میکردم که به حرفاش رفتی از ورای رسانه ها گوش بدی، از ورای مکتوبات و خلاصه ها و نقل قول ها و تحلیل ها و این مزخرفاتی که تحت این عناوین بیان می کنند در رسانه ها، رفتی بشینی از زبون خودش بشنوی چی میگه در موضوع آمریکا، در موضوع معنای بسیج، در موضوع فتنه، در موضوع بصیرت، در موضوع اینا رفتی از زبون خودش بشنوی دقیقا چی داره میگه؟ فکر میکنم این اقل کاریه که ما موظفیم در قبال او انجام بدیم. حالا من نمیخوام بگم این واجب عینیه، بالاخره ممکنه آدم نتونه یه روزی سخنرانی و لایو بره ساعت 9 امشب بعد از اخبار بشنوه که قاعدتا پخش میکنه، بنابراین من نمیخوام بگم کسی نشنید معصیت بزرگی دوچار شده، ولی میخوام ازتون بخوام و تاکید کنم و خواهش کنم برید بشنوید. به نظرم این حق اوست و حق واجب اوست بگرد. این مطلب هم مطلب دوم مطلبیست که اجازه میخوام از سر به ته بهش نزدیک بشم، یعنی آخرین نکته رو که میخواستم بگم اول از همه بگم و بچسبونم به همین عرض مقدماتیم. باور من اینه که اگر یک کلمه وجود داشته باشه که جایگاه این مرد بزرگ رو که معصوم هم نیست و موقعیت ما رو نسبت به او بتونه درست ترسیم کنه، یک کلمه دو بخشی و ترکیبی عربی است که دیگه الان فارسی هم شده و اون عبارت است از فصل الخطاب. یعنی ممکنه من نوعی با برخی از دستورات، نظرات و نقطه نظرات ایشون اختلاف نظر هم داشته باشم، این اصلا چیز عجیبی نیست و هر کس میخواد یه همچین چیزی رو خیلی گندش کنه، معصیت نشون بده، به نظرم داره خودش مرتکب معصیت میشه. مگه ما معتقدیم رهبر دینی ما معصومه که هر اختلاف نظری با او رو معصیت به شمار بیاریم؟ نه، ولی واقعیت ماجرا اینه که او فصل الخطاب است به معنی دقیق کلمه، یعنی اون جایی که دستور میده و بالاخره تصمیم میگیره تا زمانی که باورمون اینه که اون خصوصیاتی که از نقطه نظر دینی او رو در مقام فصل الخطاب قرار میده رو داره، حرفش برای ما متاعه و این کمترین حقیه که هر رئیسی داره. بارها من این استدلال ساده رو گفتم و به نظرم کسانی که این مطلب رو نمیفهمن حتی کودن نیستن، یقینا خودشون رو به کودنی میزنن. نمیخوام بگم که این حرف اما حرفاست که کسی که قبول نمیکنه حتی امکان نداره کودن. احمق‌ترین آدم ها هم این حرف رو میفهمن. کسانی که نمیفهمن همونان که گفت شما مرده رو میتونی بهش چیزی رو بفهمونی یا بیدارش کنی، اما کسی که خودش رو به مردگی یا به خواب زده امکان نداره بتونی چیزی رو بهش بفهمونی یا بیدارش کنی. و اون هستش که هر رئیسی فلواقع جایگاهش فصل الخطابه. یعنی رئیس کسیه که در جایی نشسته که باید بالاخره تصمیم بگیره و حرف آخر رو بزنه. این اینو میگه، اون اونو میگه، این اینو مصلحت میدونه، اون مصلحت میدونه. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ شما تا وقتی رئیس رو دارای اون امتیازات و اون ویژگی هایی میدونید که قبول کنید رئیس باشه، باید حرفش گوش بدید. یا اگر میخواید حرفش گوش ندید، بینه که بین الله، یا باید معتقد باشید این واقعا لیاقت رئیس بودن نداره در خصوص ولی و بینه که بین الله. خیلی خب، شما اون وقت دیگه شوخی و تعارف نداریم. شما معتقدید که او مثل معاویه و یزید نشسته اینجا و مردم و گول زده نشسته اونجا، تعارفی نداریم. و اون وقت از نقطه نظر من شما نسبت به پرچم او باقی هستید، بقیه کردید، اینم تعارف نداره، اینم تعارف نداره. یا باید اینطور باشه، یا باید بگیم که نه، من ایشونو به رهبری قبول دارم یا اون رئیس رو به ریاست قبول دارم، اما فقط تا اون جایی که دستوراتی بده که منم باش موافق باشم. اگه وقتی حرفی زد که بنده باش موافق نبودم، دیگه قبول ندارم، دیگه حرفش رو گوش نمیدم. وقتی دیگه تعارف نکنید، دیگه بفرمایید شما رهبرید نه ایشون. اگر ایشون فقط حرفی بزنه که شما قبول داشته باشید، بعد مشکل بعدی اینه که خب نفر بعدی هم ممکنه همین حرفو بزنه. وقتی پس از رئیس می‌خوام چیکار؟ این اگر این حرفو بزنه شما ناراحت میشی، اگر این یکی حرفو بزنه اون یکی ناراحت میشه، اون یکی حرفم بزنه اون یکی ممکنه ناراحت بشه. پس بالاخره حرف نزنیم یا حرف بزنیم، تصمیم بگیریم یا تصمیم نگیریم. اگر قبول داریم که اون فقیه هست، عادل است، شجاع است، آگاه است، معصوم هم نیست، ولی دین گفته که فصل الخطاب خودتون رو کسی قرار بدید با این مشخصات، و به نظر من دین همینو نگفته بود که گفته، عقلم همینو میگفت. شما بالاخره در زندگی اجتماعی یا باید با هم باشید، یعنی باید فصل الخطاب داشته باشید، یا اینکه هر کی بر خودش هر کاری بکنه. اینه که بعضیا میگن قدرت هایی که رئیس جمهور آمریکا داره از نظر ساختاری از رهبر اینان بیشتر گاهی، و من باور میکنم که اینجوریه. امام خمینی میگفت این چیزی که در قانون اساسی برای ولی فقیه پیش بینی شده، عشری از اختیاراتی که او داره هم نیست و این اختیارات رو به واسطه قانون اساسی او نداره. قانون اساسی یک مدلیه که در واقع ایضاح میکنه، روشن میکنه جایگاهی همچین کسی رو، چه حالا انتخابی باشه چه انتصابی باشه، من کاری به اونش ندارم، اصلا این موضوع به این مسئله ربطی نداره. فصل الخطاب خیلی لغت مهمیه، خیلی لغت مهمیه و از من حرف اساسی مینه. بزرگترین ماجرایی در فتنه 88 اتفاق افتاد، حتی بزرگتر از تهمت کثیف تقلب که واقعا یه تهمت ناموسی بود، واقعا یه تهمت ناموسی بود، ولی باور من اینه که بزرگتر از تهمت کثیف تقلب که تهمت ناموسی بود، لگدمال کردن فصل الخطاب بود. فصل الخطاب، بابا هر اتفاقی افتاده تو که داری میگی که من ولی فقیه رو قبول دارم، رهبری رو قبول دارم، بیشتر از احمدی نژاد قبول دارم، ای بسا راستم بگی، ای بسا راستم بگی. داره به شما میگه برید تو خونه هاتون دیگه، وضعیت بحرانیه، همه شیاطین دارن تو بوق جیغ میکشن، راهپیمایی غیر قانونی سکوت یا غیر سکوتتون هم کردید، خیلی خوب کردید، تو راهپیمایی شرکت هم کردید، حالا میگید که رفتیم به مردم بگیم آرامش حفظ کن، خیلی خوب باشه، فرض میکنیم شما همین کارو کردید، تو همون راهپیمایی به قول آقای حائری شیرازی در انتهاش در حاشیهش به پایگاه بسیج حمله شد، آدمم کشته شد، هیچ کس هم متهم نمی کنیم. باشه، هیچ کس هم متهم نمی کنیم که چه شد، مسئولیت هم گردن کسی نمی اندازیم. آقای شیرازی رسما می اندازه، میگه به آقای مطهری میگه مرد حساب این چه مزخرفاتیه تو میگی، مردم کشید تو خیابون توی مملکتی مثل ایران با اون التهابی که قبل از انتخابات بوده بعدم زدن به اون پایگاه بسیج، اون وضعیت اتفاق افتاده که همه میدونیم اون پایگاه اگر تخلیه میشد اسلحهش چه اتفاقاتی ممکن بود بیفته، پر اسلحه بوده دیگه اون پایگاه. آقای حائری شیرازی این که میگه این رسما بقیه و رسما مسئولن این آدمهای نادانی که به این قضیه مردم رو کشوندن، ولی منده از آقای شیرازی هم در این موضوع نرمترم، میگم مثلا مسئولیتش هم به گردن هیچ کی نمیندازیم. از روزی که این مرد آمد گفت بابا برید تو خونه هاتون، اومد نماز جمعه خوند، همه حرفان هم زد، گفت برید تو خونه هاتون دیگه، هر کس این کارو نکرد که ما میدانیم چه کسی این کارو نکرد رسما باقی است، باقی اینا یعنی باقی کرده، این دیگه تعارف نداره. حالا آقای مطهری میخواد خودشو به خریت بزنه، علی مطهری منظورمه، خب بزنه، من این درد رو به کجا ببرم که کسی مثل داریوش سجادی که همینجا دارم میگم با اطمینان به شما میگم من علی مطهری رو به مراتب بیش از داریوش سجادی دوستش دارم، به مراتب اندیشه و کبراهای اندیشهش رو به خودمون نزدیکتر میدونم تا داریوش سجادی، به مراتب برای خطاهای علی مطهری متاسفترم چون او رو از خودمون میدونم، ولی داریوش سجادی متاسفانه حرف حساب به علی مطهری میزنه و اینقدر این حرف حسابه. اینقدر این حرف حسابه که به نظر من اگر کسی نخونده بره بخونه. من البته مطالب آیه داریوش سجادی رو که از توی سایت ها در آوردم اینا نیستا، این برشه عرض کنم که گذاشتم رو پرونده آقای مطهری آقای علمون، انشالله یه وقتی نمیدونم کی، حالا مجلسی بشه، نهدهی بشه، یه وقتی بشه، حالی داشته باشیم، چایی خوبی ما بدید قبلش. این پرونده‌ای که متاسفانه زیادی هم دیگه داره قطور میشه، حوصله منو سر برده. این پرونده رو با هم باز میکنیم. ولی چقدر متاسفم که داریوش سجادی میتونه علی متعدی سکه یه پولش بکنه برای که ایشون علاقه داره خودشو به بلاحت بزنه. من واقعا متاسفم که داریوش سجادی میتونه علی متعدی سکه یه پولش بکنه. واقعا متاسفم اون کاری که من احتمالاً به خاطر تتمه ای از تقوا که در وجودم هم نیست ولی آخرش هم حاضر نشدم دست به قلم ببرم علیه آقای علی مطهری، درویش سجادی عشق کرد که اون یه همچه حرفی زده، سکه یه پولش هم میکنه تو وبلاگش. هر کی منطق داشته باشه بره جوابی داره سجادی رو بخونه ببین واقعا علی مطهری حرف برای گفتن داره. البته پیشبینی من، دو تا پیشبینی دیگه منم درست از آب در اومد، اینو میخوام یادآوری کنم. یکی پیشبینی کرده بودم که بابا این اصلا یا ایشون هم اگه بفهمه عموما اینایی که متعلی ولی علی متعلی میکنه اینا اصلا بفهمن آقای حایری شیرازی چی گفته. برای اطلاعتون میدونید که علی متعلی جوابی به آقای حایری شیرازی داد، آقای حایری شیرازی هم یه جواب دیگه داد به علی متعلی که حدود یه پاراگراف بود. این جواب دوم آقای حایری شیرازی عمرا اگه کسی بفهمه، تو یکی از سایت‌ها این جواب رو دنبال می‌کردم 50 نفر نوشته بودن که چی گفت، اگه کسی فهمید به ما بگه. ولی علی مطهری که یک دکترای فلسفه اسلامیه شرم‌آوره اگر مجبور می‌کنه آقای حایری شیرازی رو که دیگه یه جوری حرف بزنه که تو خیلی داری چرت و پرت میگی، من اگه چیزی باید بفهمی دیگه بهت گفتم. با اون پاراگراف دومی که در جواب مطهری گفت و بعد داروش سجادی، و من چقدر متاسفم که علی مطهری نام خودش رو در کنار صادق زیبا کلام قرار میده و او هم میاد به آقای حایری شیرازی یه جوابی میده که حایری شیرازی تو همون پاراگراف دومش که یه پاراگراف هم بود یه کنایه‌ای هم به صادق زیبا کلام هم زد و بعضی از شخصیت‌های دانشگاهی هم یه چیزایی گفتن، به کل چرند گفتن، ولی چرندو من دارم میگم. چقدر برای علی مطهری شرم‌آوره که نامش در کنار صادق زیبا کلام قرار بگیره. صادق زیبا کلامی که افتخار میکنه به اینکه اندیشه لیبرالی دارم، صادق زیبا کلامی که چقدر متاسفم برای محمد هاشمی رفسنجانی که اون دورانی که برای هر کسی اگر میگفت بالای چشم آقای رفسنجانی ابروی او عکس العمل نشون داد به عنوان رئیس دفتر رفسنجانی، صد بار زیبا کلام گفت من رفسنجانی و بزرگترین لیبرال دوران میدانم و نطق این مرد در نیامد. و حالا اینکه برای فرهنگ امام خمینی لیبرال بودن یکی از شنیع‌ترین فوش هاست، چطور محمد هاشمی رفسنجانی به خودش اجازه میده؟ چطور به خودش اجازه میده وقتی کسی داره این چنین فوش زشتی به رفسنجانی میده این خیالش نباشه؟ این اشتباهو در یک دورانی اونها کردن، امروز هم علی مطهری داره این اشتباهو میکنه. چرا اجازه میده نامش و نه نامش، پیامی که داره انتقال میده در کنار کسی قرار بگیره که مثل صادق زیبا کلامه و به لیبرال بودن خودش مینازه؟ مشکل این جماعت اینه که این آیه رو نفهمیدن که ما در سوره طه درباره صحبت کردیم، ولا تتبع سبیل المفسدین. یادتونه چقدر درباره این آیه ما مفصل صحبت کردیم؟ گفتیم معنا نداره موسی به هارونی که معصومه منظورش از این جمله این باشه که تو فساد نکن، واسه همینم هم نگفت ولا تکونو من المفسدین، نگفت ولا تکونو من المفسدین، گفت ولا تتبع سبیل المفسدین. درباره این تعبیر خیلی اصلا امکان نداشت هارون خطا ازش سر بزنه، اشتباه یا معصیت سر بزنه که بخواد مفسد باشه. معنی تتبع سبیل المفسدین هم این نبوده که، یادتون این بحثا رو همه رو گفتیم. اینا اینو نفهمیده انگار آقای علی مطهری و خیلی چیزای دیگه. حالا ما پرونده‌شو بعداً باز می‌کنیم. فقط می‌خواستم بگم که اگر می‌خواد که کمی جلوتر باشید از روزی که ما پرونده رو می‌گشاییم، این نامه داریوش سجادی حتما بخونید. خیلی متأسفم که داریوش سجادی قدرت داره به خاطر رفتار خود علی آقای مطهری او رو اینجوری سکه پولش کنه، یعنی اینجوری جوابی بده که واقعا. و از اون بدتر نوت‌هایشون در مجلس، چه در موافقت با بعضی از وزرای پیشنهادی، چه در مخالفت با از که صدای خود طرفدارای اون وزران هم درو برده که این چه درد دفاع کردن از اون وزیره. یکی از همین آقایون سیاستمدارای طرفدار اون وزیری که رأی نیاورد در یه مصاحبه گفت بابا بدبختی رو نگاه کن، از 100 و چند تا رأی شروع شد، امروز 79 تا شد، فردا شد 70 رأی. بعد گفتن چی؟ گفت بابا تقصیر این دفاعیایی که میکنن تو مجلس از اینا، این چه درد دفاع کردن آقا، این چه مزخرفاتیه به عنوان دفاع میگن. بعد میان دوباره از این طرف نوت میکنن به عنوان مخالف فرهادی که قطعا هم بهش رأی مثبت داده مطهری، یعنی واقعا جز اون 29 تایی بوده که به فرهادی رأی نداده. من باورم نمیشه. خب جست مخالف بگیریم، بعد چی؟ ترهات واقعا رتب و یابسا چیه بگیم؟ استدلال کنیم که بله اینم یه نامه امضا کرده. این نامه هم خیلی قصهش جالبه. من نمیم این نامه ها چجوری امضا میشده که همه میگن ما امضا نکردیم. اما یک نکته اساسی وجود داره که میخوام اینو بگم و بحثو ببندم. آقای فرهادی در مجلس با صدای بلند گفت رهبری فصل خطاب است برای من. به همین ماجرا چیزی اونای دیگه نگفتن که رهبری فصل خطاب است. رهبری فصل خطاب است یعنی کسانی که بعد از اون خطبه آقای خامنه‌ای در نماز جمعه آمدن توی خیابون‌ها رسما باقیان و رسما از زیر پرچم اسلام بیرون رفتن. این معنی فصل خطاب. این جمله‌ای که فرهادی گفت در گفتگوهای خصوصیش هم گفت، در صحن علنی هم گفت، زیادم وارد جزئیات نشد. گفت رهبری برای فتنه برای من خط قرمزه و کلمه فتنه رو به کار برد. آقای مطهری میخواد خودش رو بلاحت بزنه، استدلال میکنه چه فرقی این از اون. این هم بالاخره به تو ستاد موسوی بوده، برنامه وزارت بهداشتش رو نوشته. مگر بله قبول، آدم‌های نادانی هستن که انگار طرفداری از موسوی رو جرم میدونن. هر کی اینو جرم میدونه مزخرفه. تا کی؟ تا نماز جمعه آقای خامنه‌ای. چه جرمی؟ خب طرفدار موسوی بوده، رأی هم داده، ستادش هم فعالیت کرده، براش هم برنامه نوشته، چه جرمی؟ حالا اگه بعضی از رفقای آقای احمدی نژاد دوست دارن یه همچین فضایی به وجود بیارن، خب اینا هم دارن حرفای خیلی بدی میزنن به جای خود. کی گفته که طرفداری از موسوی جرمه؟ تا کی؟ تا نماز جمعه آقای خامنه ای 29 خرداد، تا اون لحظه. از اون لحظه به بعد هر کسی که فصل الخطاب رو لگد مال کرد که ما میدونیم کیا بودن. این یک نکته. نکته دوم جواب داروش سجادی رو به علی آقای مطهری بخونید. من واقعا دلم نمیاد بگم آقای مطهری. آقای مطهری یکی از اون پنج نفر، یکی مثل پنج تن، من همیشه بهش دعا میکنم. آقای مطهری آقای منه. هر چی دارم در دانش که چیزی هم نیست، هر چی دارم از آقای مطهری دارم. آقای مطهری اونه که دست منو تو دست حافظ و ملا صدرا گذاشت، ابیات حافظ رو برای من معنا کرد، انقدر خوب برام معنا کرد که 20 سالم بود روزی 70 غزل از حافظ میخوندم، نمیخوندم خوابم نمیبرد. آقای مطهری بود که ملا صدرا به من آموخت و تو اون سخنرانیش گفت در شیراز، گفت من نمیدونید چه احساسی دارم الان که دارم در شهری نفس میکشم که حس میکنم ملا صدرا هم همینجا نفس کشیده. چرا علی آقای مطهری خودشو به این روز میندازه که داروش سجادی بتونه اینجوری جواب محکم بهش بده؟ چرا به قول داروش سجادی خودشو به کوچه علی چپ میزنه؟ از علی چپ که سهل، خودشو به بلاهت میزنه. چرا میاد میگه هیچ فرقی نیست بین توفیقی و فرهادی؟ این سخنان توفیقیه که همه شنیدن. که رسمن در اون میتینگ معروف اعلام میکنه 24 میلیون رأی موسوی به اسم کس دیگری رفته و خوانده شده. یعنی داره تهمت ناموسی رسمی میزنه به جمع بزرگی از ملت ایران. فرهاد این کار نکرده. حالا یه فرض کنیم مثلا یه نامه ای هم موافقت کرده که آقا این زد و خورده هم خوب نیست، تداعی میکنه دوران شاه رو، حالا یا امضا کرده باشه نکرده باشه، آقای مطهری چرا خود علی آقای مطهری چرا خودش رو اینقدر ضایع میکنه؟ من به صراحت میگم کسانی که آمدن گفتن 24 میلیون رأی نفر به اسم کسی دیگه ای نوشته شده، دارن رسما تهمت ناموسی میزنن تا نیان بگن غلط کردم با من طرفن. مگر آقای خامنه ای بگه عفو کن سید روحانی، منم میگم چشم. بارها اینو بهتون گفتم. اصلا این چه خیانتی آقای علی آقای مطهری میکنه که قضیه رو میبره روی تظاهر کننده ها. تظاهر کننده بچه بودن، اینا دعوت شدن، اینا فردای نماز جمعه آقای خامنه ای از طریق سایت های امثال موسوی دعوت شدن به خیابون. چرا علی آقای مطهری خودش رو بلاحت میزنه که انگار دعوای ما با این بچه هاست، دعوای ما اونایی که پرچم رو بغی کردن در قبالش باقی شدند، اومدن گفتن 23 میلیون رأی به نام یکی دیگه نوشتی، اون وقت میان تو تریبون مجلس میگن این حرفی بود که یکی از هم اینا زد و حقش بود به نظر من که رأی نیاره. منم مثل آقای علی لاریجانی نمیگم اینا فتنه گرن، میگم اینا شهامت توبه ندارن و تا نگن غلط کردیم از غلطی که کردن باید بیشتر از اینا بخورن. یک کلمه بیاد بگه آقا من غلط کردم، من جوزده شدم، چرند گفتم 24 میلیون، من یکی دیگه کاری باش ندارم. کسی هم کاری باش داشته باشه میگم بس کن دیگه. جدی دارم میگم، ما جدی دارم میگم، میگم بس کن دیگه. ولی آقای وزیر معرفی شده میاد میگه در اون ایام تو اون میتینگ نشستم، این حرفا رو هم زدن، منم موافقت کردم، نامم نوشتم، هر کاری کردم به نفع انقلاب و نظام بود. خود غلط کردی بغ کردی به نفع انقلاب و نظام. ولی فرهادی این حرفو نمیزنه. من الان نه با اون طرف کار دارم، نه با فرهادی کار دارم، نه عاشق فرهادی ام، نه دشمن اونم. من دارم جزبلا میزنم از کسی مثل علی آقای مطهری که با این که من اینقدر از سجادی بیشتر دوستش دارم اینجوری اصرار داره خودشو ضایع کنه. و یادتون میاد گفتم که این حرفایی که این نامه‌ای که نامه‌ها که آقای مطهری نوشته منو تحریک کرده بود که یه جواب خیلی محکم و کاملی براش بنویسم، ولی از ترس این که نتونستم پیش خودم تشخیص بدم که واقعا برای خدا دارم می‌نویسم یا این که برای شهرت دارم می‌نویسم، چون خیلی راحت می‌شد دیگه شهرت پیدا کرد. انقدر این ملس بود جواب دادن بهش، انقدر خوب می‌شد به این شخص حمله کرد و ضایعش کرد. من تقریبا یقین داشتم اگر چیزی بنویسم با اون مختصاتی که در ذهنم بود به سرعت مشهور میشه، به سرعت. ولی منصرف شدم. با این حال کسانی دیگه این کاری کردن، من اونها رو متهم نمی کنم، اونها لابد وظیفه شرعیشون دیدن. مثلا کسی به نام خانم کبرا آسوپار، بار اولین بار اسمش میشتم، تو سایت الف یه مطلبی نوشت، بسیار مطلب خوبی نوشت در جواب علی مطهری. اگر کسانی، بله من این قسمت از حرفام تموم میکنم، اگر واقعا علاقه دارید برید خودتون رو بخونید، اگر نخوندید ممکنه من خودم براتون یه روزی بخونم. ولی اشتباه نکنید بچه ها، اصل ماجرا سر فصل الخطاب بود که فرهادی به درستی و سر کلمه فتنه که به درستی این کلمه رو به کار برد، این بود اصل ماجرا و اون تهمت ناموسی. حالا آقای وزیر که میخواد رأی بگیره میگه بله من هر کاری کردم در جهت حفظ نظام و رهبری بود. میخوام 100 سال سیاه اینجوری در جهت حفظ رهبری نکنی، تهمت ناموسی میزنی، بعدم این یک مطلب. مطلب دوم بگم و خلاصه کنم و بریم برای دیگه درس رو میذارم برای جلسه. خانم مهندس ناظمی محبت کردن و مقاله شماره 33 سوره شعرا روی سایت گذاشتن. من البته به زودی در ایمیل همین رو اعلام میکنم، ولی شما فرق میکنید. این مقاله یه ذره حجمش زیاده، چیزی نیست، البته 47 صفحه است و عنوانش هم هست خودکشی از ترس مرگ. معلومه که یکی از بیماری‌های ما ریشه قدیمی و ژنتیک داشته، به طوری که این 47 این جلسه 33 سوره شعراست، یعنی من الان مشغول جلسه 34 آخرین جلسه‌اش هستم، این ما قبل آخره و انشالله اونجا مقاله 34 تموم شه. دیگه بنای من بر اینه که بریم به سمت کتاب کردن سوره شعرا. انشالله قدم نورسیده یکی از خواهران یا برادران ایستاده در باد، انشالله مبارک باشه. لابد کی به دنیا بیاد فکر کنم همین الان هم ما اقدام کنیم حداقل 9 ماهی طول بکشه تا این کتاب بشه. ولی به هر صورت این مقاله رو متاسفم که باید به اطلاعتون برسونم که تکلیفتون رو باید بخونید. این تکلیفی که خدمتتون خواهم گفت چند تا واجب داره چند تا مستحب داره. من مستحباتش رو بگم و واجباتش هم بگم که یک مستحب است هنگام خواندن این مقاله همه رو با هم بخونید، یعنی اگر می توانید هر 47 صفحه رو در یک مجلس بخونید این کارو بکنید، چون این دیگه از دست من در رفته، یعنی کارش نمیتونم بکنم. واقعا این یک متن منسجمه، یعنی واقعا یک جلسه سخنرانیه، ممکنه اون موقع خیلی طول کشیده ولی به نظر میاد گوینده دیگه نمیتونه حرفو بذاره برای جلسه بعد، باید تموم می‌کرد. و این انسجام نوشتاری نیست، واقعا انسجام گفتاریه، حرفاشو زده که این مطلبشو برسونه. این یک نکته. اگر مسئلتون اگر امکانش نباشه که به اصطلاح 47 صفحه در یه مجلس بخونیم، گفتن اشکال نداره، بازم مستحب است اقلا مثل تسبیحات اربعه که میگن سه بار یا یه بار، اقلا مستحب است اقلا بخش رواییش رو در یک جلسه بخونید، بقیهش رو در یک مجلس دیگری. بخش رواییش هم 25 صفحه است تقریبا، نصف بحث. این گفتم بیماری ژنتیک از قدیم بوده، ما در سوره شعرا هم گاهی به اصطلاح نیمی از کلاس درباره یه روایت بوده. پس مستحب است که مستحب مؤکده که این دیگه خیلی مؤکده، اقلا نیمش رو در یک مجلس بخونید. 25 صفحه واقعا انقدر نیست، چون موضوع هم دستتونه، چیز پیچیده ای هم نیست و منم خیلی 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 سعی کردم ساده بنویسم. واقعا زحمتی که من متحمل میشم برای اینکه ساده بنویسم و روون بنویسم به مراتب عرقم رو بیشتر در میاره تا خود موضوع، خود محتوا. واقعا سخت‌تر این کار و من این رو اصلا هنر رو در این میدونم که مطلب ساده و روون نوشته بشه، هر کی بخونه بتونه متوجه موضوع بشه، مثل قرآن، مثل حافظ که هر کی در حد خودش میفهمه یه چیزایی، ولی هیچ کس پس نمیزنه. ما که نمیتونیم مثل حافظ بشیم ولی باید سعیمون رو بکنیم. خب من خواهشم اینه که پس اگر در یه مجلس همشون رو میتونید بخونید، اقلا اینی که دارم میگم مستحب مؤکده. این دومی ضمناً مستحب است که مطلب رو از روی کاغذ بخونید نه از روی مونیتور اگر مقدور است و فرمودن که مستحب است که این کارو بکنید. حالا اگر ولی نه مستحبات دیگه، حالا اگرم با مونیتور خوندید من کاری ندارم، ولی با دقت بخونید. من باورم نمیشه یه همچین موضوعی رو با مونیتور بشه خوب فهمید، ولی حرام اعلام نمیکنم، فتوا نمیکنم. کراهت داره، از نظر من کراهت داره، کراهت کراهت شدیده، ولی حالا برای کراهت داره جانم. نه ایشون که داره با اسباب بازی جان، کل مکروه مجاز و کل مستحب جایز، بله، و کل مستحب مباح، بله. نه نه اینا مستحباته، شک نکنید. اما واجباتش، واجباتش تا هفته آینده باید نیمی از این مقاله، یعنی قسمت روایش خونده شده باشه، این دیگه واجباتشه، و تا دو هفته آینده کلش. درست شد؟ قسمت واجب قضیه همینه فقط. من چقدر ساده میگیرم. تا هفته آینده اقلن قسمت روایش باید خونده شده باشه. میگم برای شما اصلا وقت گیر نیست، چون بارها و بارها این مباحث رو شنیدید، ولی بازم احساس امیدوارم که جذابیت داشته باشه برای، و به نظرم واقعا موضوع کلیدیه، و به نظرم خیلی با این که خیلی پرراش هم بوده، خیلی به اصطلاح این ور اون ور هم رفته، اما منسجمه، و به نظرم نکات خوبی از توش پیدا میکنید، حتی یادتون میاد اگرم بلد نبودید. اگه بلد نبودی که یاد میگیرید، ولی احتمالاً بلدید و یادتون میاد. راجع به مسائل مختلفی تو این روایت صحبت کردم، راجع به گفتگوهای مؤمنان با هم دیگه، وظایف اجتماعی ما، موضوع تقیه، فرض بفرمایید مسئله زکات، و بالاخره مسائلی مثل سخت جنین، خودکشی، مالکیت معنوی، حقوق کودکان، حقوق بشر. ببینید چقدر منسجمه. و بالاخره درباره آدمخوارها که میدونید موضوعشو، همه اینا رو توی این مقاله دربارش حرف زدم، و شما خوب میدونید که کاملا مسئله منسجمه. درباره نظام سرمایه‌داری صحبت کردیم، درباره سوسیالیسم صحبت کردیم، اینجا درباره مسئله اقتصادی، حقوقی، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق، درباره همه اینا. من یه موضوع خیلی منسجم شسترفته‌ای در مقابل شماست، ولی به نظرم خوندنش مفید خواهد بود براتون، و عرض کنم که این قسمت واجب قضیه است. از قضا حرفمو تموم کنم، همون شیش و نیم شد دکتر. از قضا معتقدم خوندن این مقاله بسیار بسیار ضرورت داره، بسیار بسیار ضرورت داره. این ضرورتش رو من هفته بعد بهش اشاره میکنم که اقلا 10 دقیقه زودتر شیشونیم تموم بشه. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.